رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه و با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، برنامه امشب دوشنبه دوم مرداد ماه سال 91 برابر با 23 ماه جولای 2012 را من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن به مناسبت 12 سالگرد خاموشی شاعر بزرگ آزادی بیانیه کانون نویسندگان ایران را میشنویم. در ادامه برنامه گفتگویی دارم با مرتضی کمساری از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و در پایان برنامه نیز گفتگو با خانم فرخنده آشنا پیرامون ایران تریبونال را میشنوید. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، با درودهای گرم و صمیمانه به همه شما، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته را به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت قیمت کالاها و خدمات اساسی افزایش بیشتری پیدا کرد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور از افزایش قیمت مرغ تا 8000 تومان در برخی از استانهای کشور خبر داد و علت آن را عدم تحویل نهاده کنجاله سویا به اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ذکر کرد. افزایش بی سابقه قیمت مرغ به ایجاد صف‌های طولانی و گرفتن شماره در مراکز توزیع میدانی منجر شد. همچنین به گفته رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و ترابار استان تهران، در حال حاضر قیمت میوه در سطح شهر 35% بالاتر از میادین ترابار به فروش میرسد. حوزه دیگر صعود قیمت ها مصالح ساختمانی است. ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تایید افزایش 25% قیمت مصالح ساختمانی در کشور، افزایش 5% قیمت مسکن مهر را هم تایید کرد و به خبرگزاری مهر گفت در مجموع با احتساب هزینه و قیمت ساخت 330 هزار تومان در هر متر مربع، قیمت ساخت مسکن مهر 5% افزایش داشته است.
موج گرانی اما محدود به چند کالا نیست. هفته گذشته قدرت الله گودرزی مدیر عامل فروشگاه های شهربند به رسانه ها گفت به دستور مراجع زیصلاح قیمت گوشت قرمز 30% افزایش یافته است. در همین حال روزنامه شرق در گزارشی از افزایش 40% تعرفه بستری در بیمارستان‌ها خبر داد. بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای وزارت بهداشت اعلام کرد بیشترین رشد تعرفه‌های پزشکی امسال مربوط به تخت روز بیمارستانی است که برای بخش دولتی 35% و بخش خصوصی 40% افزایش نسبت به پارسال تثبیت شد. این به آن معناست که از این پس هزینه بستری شدن در یک بیمارستان نسبت به قبل 40% افزایش خواهد داشت. در این میان مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری از مترو تهران نیز از افزایش 10% قیمت بلیت مترو خبر داد و به ایلنا گفت این افزایش با تایید وزارت کشور صورت گرفته و اعمال افزایش از روز دوشنبه آغاز شده است. به گزارش ایلنا، شرکت بهره برداری متروی تهران بدون اطلاع قبلی بهای بلیت مترو را افزایش داده و این افزایش را از طریق بلندگوهای مترو به مسافران اعلام کرده است.
با افزایش روزانه قیمت‌ها و تأثیر آشکار آن بر زندگی مردم، مقامات جمهوری اسلامی به جای چاره‌اندیشی اقتصادی به تبلیغ روی آوردند. بر اساس تصمیم مقامات حکومتی قرار است در ماه رمضان 6000 آخوند و طلبه به سراسر کشور اعزام شوند تا مردم را در برابر نتایج گرانی و تحریم‌های ویرانگر طبق نظر رهبر رژیم واکسینه کنند. اهمیت موضوع توجیه مردم آنچنان است که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، علی باقری معاون شورای امنیت ملی و عضو تیم مذاکره کننده پیرامون مسئله انرژی هسته‌ای و مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت در جمع این طلاب حضور یافتند و نسبت به اثرات امنیتی تحریم‌ها و گرانی‌ها در سرنوشت حکومت آنها را توجیه کردند. این در حالی است که در هفته‌ای که گذشت رئیس مجلس اسلامی مشکلات اقتصادی را مشکل اصلی کشور اعلام کرد. علی لاریجانی اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها را علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد و خواستار آن شد که مجلس برای حل این مشکلات کمیته خاص و جدید ایجاد کند. رئیس مجلس همچنین عدم همکاری نزدیک بانک‌ها و صنایع را نیز علت کمبود نقدینگی صنایع اعلام کرد.
در همین حال و در شرایطی که بحران بیکاری گسترش پیدا می‌کند، وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرده است که وزارتخانه او مسئولیتی در قبال بیکاران ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در جلسه یکشنبه مجلس خطاب به وزیر کار دولت اسلامی گفت که آقای وزیر، اعلام کردید در سال 89 برای 1,600,000 نفر و در سال 90 برای 2,500,000 نفر شغل ایجاد میکنید. اگر 4,100,000 نفر شغل ایجاد شده بود، امروز نباید بیکار داشته باشیم. نادر قاضی‌پور در سخنان خود ضمن شعار خواندن وعده های دولت برای ایجاد اشتغال، دولت را به جانبداری از منافع خود و کارفرمایان متهم کرد و گفت که 50% از کارگران ایران مسکن ندارند. قاضی‌پور همچنین خطاب به وزیر کار دولت گفت شما باید به عنوان وزیر کار زمین سازی سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال تلاش می کردید و از وزارتخانه های دیگر کمک می گرفتید. اما اگر نمی توانید در سیاست گذاری دولت تأثیر بگذارید، چرا وزیر شدید؟ شیخ الاسلامی وزیر کار دولت در پاسخ به سوال نمایندگان از پذیرش هر گونه مسئولیتی در رابطه با بحران بیکاری شانه خالی کرد و گفت طبق قانون قبلی وزارت کار مسئول اجرای قانون کار و تنظیم روابط کارفرما و کارگر است. یعنی اگر کسی شاغل باشد و مسائلی در دوران کار او و یا پس از آن برای او ایجاد شود، به ما مراجعه می کند و ما مسئول افراد شاغل و یا بازنشسته هستیم، نه افراد بیکار.
هفته گذشته اعلام شد که از هر دو ایرانی یک نفر به پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان مبتلا هستند. این آمار را مرضیه وحید دستیاردی در جلسه شبکه‌های ملی تحقیقات دیابت و کاهش تراکم استخوان کشور در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران اعلام کرد و گفت حدود 50% جمعیت کشور به پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان مبتلا هستند. وی افزود امروز بیش از 60% مرگ و میر در کشور به علت بیماری‌های غیرواگیردار است که 45% بیماری‌های قلبی و عروقی، 12% بیماری‌های سرطانی و حدود 4-5% را بیماری‌های ریوی و بیماری‌های مانند دیابت و مابقی را تصادفات شامل می‌شود. بر اساس آمارهای دستجردی در حال حاضر حدود 6% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند و هرچه تعداد سالمندان بیشتر می‌شود، معضلات و مشکلات درمانی نیز بیشتر می‌شود، زیرا به طور متوسط میزان مراجع سالمندان 5 برابر افراد غیر سالمند است.
بحران سلامت و بهداشت در ایران در حالی تشدید می شود که این بخش حتی به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی نظام نیست. هفته گذشته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی تهدید کرد که سهم 6 میلیارد تومانی بخش بهداشت و سلامت را خواهد گرفت. حسن تامینی در گفتگویی با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اینکه دولت هنوز بخش بزرگی از سهمیه بهداشت و درمان از درآمدهای دولت از حذف یارانه ها را پرداخت نکرده هشدار داد که در صورت ادامه چنین سیاستی مشکلات بخش درمان دوچندان خواهد شد. تأمینی تأکید کرد که پرداخت سهم 6000 میلیارد تومانی سلامت ربطی به اجرای فاز دوم حذف یارانه ها نداشته و تهدید کرد که کمیسیون در این زمینه جدی است و اگر لازم باشد از طریق قوه قضاییه موضوع را پیگیری می کند. بر اساس برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی سهم مردم از هزینه های درمانی قرار بود تا سال 1390 به 30% کاهش پیدا کند، اما این رقم که تنها تا 2 سال پیش 50% برآورد می شد اکنون بنا به اعتراف مقامات رژیم به بیش از 70% افزایش پیدا کرده است. دولت فریبکارانه وعده داده بود که 10% از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها 3000 میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور و همچنین یک اعتبار 16000 میلیارد تومانی را به بخش سلامت اختصاص خواهد داد. اما به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اسلامی 1150 میلیارد تومان، یعنی بیش از نیمی از مبلغی که قرار بود از طریق حذف یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود، در اختیار وزارت راه و ترابری قرار گرفت.
به مناسبت 12th سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر آزادی، کانون نویسندگان ایران بیانیه انتشار دادند. در این بیانیه آمده است: 12 سال از خاموشی بامداد شاعر گذشت، اما او چون قله بلندی که هرچی از آن دورتر می شویم بیشتر دامن می گسترد، در پیش چشم ما شکوهمندتر از دوران حیات خود نمایان می شود. و چه تمایز شاملو با بسیاری از همگنان این است که بامداد شاعری توانا و در عین حال متفکر، هنرمند و روشنفکری متعهد به معنای اصیل بود. آزادی خواهی که لحظه ای از ستیز با دشمنان آزادی و دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان دست نکشید. شعر او شعر زندگی، شعر آینده و سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان است. حضور شاملو در عرصه ادبی و اجتماعی ایران طی چند دهه مانع جلوه‌گری هنرفروشان فرصت طلب یا مردم گریزی ها و عافیت طلبی های پنهان و آشکار بود. آرمان‌های انسانی او بس بلند است و از این رو برخلاف گمان برخی بی‌هنران فصلی و موسمی، شاعری ماندگار است که تأثیر فزاینده و روینده او تازه اکنون خود را نشان می‌دهد، زیرا شعر او نوید آینده است. یادش را گرامی می‌داریم و روز دوشنبه 2 مرداد ساعت 16:00 مزارش را گلباران می کنیم. کانون نویسندگان ایران.
من بامدادم سرانجام خسته، بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم، هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خون آلوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد، نام کوچکم عربی است، نام قبیله ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله ایم شرم سار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند کنار سقا خانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم بیریشه بر خاکی شور در برهوتی دور افتاده تر از خاطره غبارآلود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رو. در 5 سالگی وادی بر کف در ریگزار عریان به دنبال نقش سراب می دویدم پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیان خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز طبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد روی نبرد. بام دادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقا خانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حاویر. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته. تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقراضش بچینند. در برابر صف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت بود. آنک نشمه نایب که پیش می آید عریان با خال پر کرشمه انگ وطن بر شرمگاهش، وینک رپ رپه تبل، تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم، حابیلم من بر سکوی تحقیر، شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه گفتگو دارم با مرتضی کمساری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران. الو آقای کمساری؟
بله.
سلام عرض شد، عصرتون بخیر. من حمید سلام. روشن هستم از رادیو ندا.
حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید. من شرمندم، میدونم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
آیا کوتاه امکان صحبت هست؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده و پایدار باشید، ممنون از محبتتون. عرضم خدمتتون، عرض از مزاحمت، جدیدن دادنامه این شعبه 1083 دادگاه مجتمع کارکنان دولت انتشار یافته تو سایت ها.
بله.
که در اونجا شما و آقای نظری و آقای غلام حسینی
بله
متهم شدین به تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری. خواستم ببینم اگر امکانش هست، موقعیتی هست که در این رابطه به صحبتی داشته باشی؟
خواهش میکنم، ما در خدمت هستیم. حالا اگر از اینکه چون هیچ مشکل نداره، ما چون اطلاعات کامل و جامع هم رو سایت فکر میکنم باشه، هم همه دوستان و پرونده هم تقریبا الان مختومه است بهش انجام شده. فقط ما یه پیگیری دیگه ای داریم.
بله.
که انشالله به دلیل عدم تطابق جرم با عنوان اعلامی در حال پیگیری هستیم. چون شما خودتون میدونید مداخله در امر وکالت زمانی رخ میده که شما نقضی رو در زمینه وکالت انجام داده باشید یا عملا قانون وکالت از شما شکایت کرده باشن. ولی که متاسفانه در این زمینه یه شرکتی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی به دلیل تضییع حقوق کارگری، ما مدافع کارگرانی که اخراج شده بودیم در ادارات کار، فقط و فقط که این رو ما حتی توی آرامونم خود قاضی هم بهش اشاره کرده، ولی در نهایت اعلام کرده که چون کارت صادر شده، این کارت مضامین تبلیغ هست و مضامین با قلعه گفتنی اشاره این هستش که مبالغ کافی صرف شده که نه یک ریال مزد گرفتین از کسی به این مضمون. اگر کسی هم به رضایتمندانه خودش مبالغی رو پرداخت کرده، اون به خاطر مثلا حسن رفتارشون به دلیل اینکه بالاخره پس از مثلا یک سال، پس از 6 ماه، پس از 3 ماه بازگشت به کار برایشون صادر شده و خب این حقی رو که ازشون تضییع کرده بوده بهشون بازپرداخت شده، از اون حق بازپرداختشون خودشون صلاح دونستن مبلغی به عنوان حق و زحمه دادن. این به این معنی نبوده که ما بخوایم بگیم ما محق بودیم به این حتما گرفتن این، نه، هر کسی که طلبه بوده و به قول ما گفتنی به صورت اون عرق کاری حساب کرده اومده گفته آقا به خاطر این لطفی که در حق ما شد از خانواده هم خوشحال شده، دوست دارم در شادی من سهیم باشید، انقدر مثلا برای شما حالا مثلا 50 تومان 100 تومان حالا هر چقدر دادن، اون به این مضمون بوده اگر مبلغی باشه. ولی که من تا به امروز که مبلغی از هیچ کس دریافت نکردم، ولی در نهایت نزدیک 35 روز در زندان فقط به عنوان تحقیق ما رو نگه داشتن که در نهایت رو گفتیم آقا این 35 روز آخه بر چه مبنایی، چه اصولی. ما هم به اصطلاح ضمانتمون افرادی بودن، هم سند بود، همه چی آماده بود که ما بیرون باشیم، ولی فقط و فقط به خاطر اینکه یک اراده بر این باشه که افراد نرن دنبال این که این کار پیگیری سنتی کارگی رو انجام بدن، خاطر این انجام ندن. آره.
بله، ممنون از این توضیح. هم گویا هم به همشیبا. بعد آیه کارساری، آیه امکان هست که در موقعیت قرار بگیری که صدای کمتر بیاد؟
من ببخشید، من چون توی میدون هستم در حال خرید مرغ و
فرمودین در کجا هستید آیه کارساری؟
در یکی از میادین میدون تروار، از این مرغ 4300 مثلا دولتی در حال گرفتن. یه صفحه طولانی بسیار عجیبی داره، اینکه مردم یه یه دفعه درگیر میشن، یه تهاجمی به هم دیگه میکنن، اینه که عملا من صدای شما رو بعضی وقتا نمیشنوم. هم میفرمودید
پس خواهش میکنم، پس اتفاقا الان مسئله مرغ، قیمت مرغ و گرانی مایحتاج عمومی بسیار حاد شده. خواستم مشاهدات خودتون از همون میدان، از این صف مرغ که در واقع بار در آورده بفرمایید.
الان با توجه به شرایطی که وجود داره یه چیزی حدود حداقل من بگم 2000 نفر آدم برای یک تن مرغ ایستادن، به هر نفری نهایتاً 3 عدد یا 2 عدد مرغ برسه، با چه جنگ و دعوایی که در نهایت مثلا به کتککاری و دعوا و خوش و بدبیرا و اینا میرسه. ضمن اینکه پلیس حتی وارد شد به این مضمون که زیاد نظارت داشته، وقتی دید حجم نفرات زیاده و حجم مردم زیاده اصلا منصرف شد نسبت به موضوعش و بند خدا گذاشت رفت. اینی که علی عالم هنوز من روند منطقی نمیبینم از این موضوع چرا باید که در مملکتی که تمام امکانات زیرساختیمون هست، یعنی چیزی نداریم که بگیم مسائلی درش وجود نداره، فقط یک سوء مدیریت هست که به این مسائل دامن میزنه و مشکلات این چنینی ایجاد میکنه، مردم رو در نگرانی و در فقه فراوان قرار میده. نزدیکی ما رمضان که داره میرسه میبینید، چون بالاخره میزان ما رمضان میدونید که باید به قول ما رو گفتن کاهش به قول ما رو گفتن طرف عمومی باشه، ولی برعکس در جامعه عمومی اسلام ایران این افزایش روند سعودی رو داره که این روند سعودی متاسفانه در یک دامنه بزرگی برای اخشار کم درآمد ایجاد میکنه. بالا پایین بودن قیمت ها، شما میدونید امسال وضعیت مرغ، وضعیت گوشت، وضعیت اصلا کلیات مقنر گفتن اقلام اساسی اون روند طبیعی رو طی نکرده. حالا دلایل خاصش به چه صورت هست، این رو باید از اون بزرگانی که در این زمینه تبحر دارن و خاصه موضوعشون متوجه این موضوع، سیاست گذاری هایی که در این زمینه، سیاست بازی هایی که در این زمینه انجام میشه، اینها باید بررسی بشه که تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده.
البته اونایی که در واقع در مسئولیت امور قرار گرفتن ادعا بر این بوده که نه گرانی هست در اینجا، نه بیکاری هست و بله همه چیز گل و بلبل هست در این مملکت.
بله این که بله، شما ما اینجوری که الان میبینیم اول بیکاری که بیداد میکنه در زمینه نرخ بیکاری، شما وقتی که جوانان ما در اگر ما هر شغلی رو بخوایم به عنوان شغلای غیر پایدار رو بخوایم به عنوان شغل محسوب کنیم، بله ما جوان بیکار شاید آماری محدود باشه، ولی وقتی به شغل پایدار و اساسی که دغدغه‌ای که جوان رو از این موضوع در بیاره بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم هیچ شغلی وجود نداره عملا و جوانان ما این دغدغه اساسی رو دارن به دلیل وجود اون پیمان ها، اون شرایط غیرقانونی و عملا این افراد ما میبینیم که این موضوعات هستن. الان یک راهکار چیزی که وجود داره من فکر میکنم که باید که به یه شرایطی برسیم که به قول گفتن کارگران ما، مردم ما به یک آگاهی برسن که بتوانن شرایط رو به صورت منطقی و قانونمند انجام بدن، ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور قسمت‌های مختلف، من میگم قسمت‌های مختلف به خاطر اینکه صنوف رو من یک قسمت میدونم، تعدد احزاب وجود نداره، به خاطر همین امکان ابراز عقیده وجود نداره، افراد نمیتونن اونجوری که باید و شاید از عقیده خودشون دفاع بکنن، از خواسته خودشون دفاع بکنن آزادانه بدون دغدغه. این همه مسائلیه که در حال حاضر جامعه ایران رو در بر گرفته و متاسفانه یک روند نزولی رو ما شاهد هستیم در زمینه رفاه اجتماعی.
آقای کمساری به بهترین وجهی و گویاترین وجهی در واقع وضعیت رو گفتید. حالا چون در صف مرغ هستید، زمینی که آرزو میکنم حتما مرغ گیرتون بیاد، فقط پرسشم اینی که از این فرصت استفاده کنم یا به نوعی سوء استفاده، مردم در مورد این گرانی ها اینها را چقدر ربط میدن به تحریم های اعمال شده یا همین قطع یارانه ها.
ببینه قطعا همه مردم به این ظرافت و به این شرایط هستن که به این شرایط هستن. ببینه در آن کشنگ دعوا و جنگ و جدل دارن، ضمن این که همه این افراد هم این موضوع میدونن که به هر حال سیاست های فشار اصلی و اساسیشو به قشر درآمد و قشر پایین دست مردم وارد کرده که ما متخبیان همه این موضوعات در حال استراحه از زبان مردم میشنویم و همه در این زمینه اذعان دارن به این موضوعات. ما در خدمتتون هستیم.
آیه کمساری، من بسیار از شما متشکر هستم و ممنون از این اطلاع رسانی شما. امیدوارم در یک موقعیت دیگر بیشتر با شما گفته بوده شما. برای شما آرزوی سلامتی دارم، در این حال که واقعا آرزو میکنم که حتما امروز مرغ گیرتون بیاد.
فعلا با این شرط انقدر سر کلام دیگه دارن میزنن من شرمندم، ولی در نهایت انشالله که ما این شرایط رو جایگزین شرایط بهتر بکنیم. این نمیتونه باشه مگر اینکه مردم خواسته های خودشون رو به صورت آزادانه، به صورت کاملا دموکراتیک اعلام بکنن، بتونن ابراز بکنن، بتونن اگر حقی رو برای خودشون متصور، قانون اساسی برایش متصور شده، بتونن آزادانه اون رو مطالبه بکنن، درگیر مسائل امنیتی و مسائل انتظامی نشن. ما متاسفانه این رو در کشورمون شاهد هستیم که به کوچکترین شرایطی مسائل امنیتی رو در این زمینه اجرا میکنن و افراد بعد بسیار درگیر مسائل امنیتی میشن، انتظامی میشن، جوابگوی خیلی هست. بعد به دلیل همین عدم وجودی که در زمینه مسائل کارگری وجود داره، من حالا بیشتر چون حوزه کار این کارگریه در زمینه کارگری صحبت میکنم،
بله.
کارگره ما دغدغه بسیاری دارن، مشکلات فراوان، مسائل از این دست زیاد هست. باشه یک زمانی که انشالله با آگاهی رسیدن افراد، با تلاش مجامع مختلف بتوانیم به اون آرمان‌های انسانی نزدیک و نزدیکتر بشیم. تلاش ما هم به عنوان آحاد این جامعه اینه که این شرایط ایجاد بشه، انشالله که این شرایط ایجاد بشه و ما بتونیم به بهترین وجه زندگی آبرومند انسانی دارای شرایط ویژه رو برای کلیه خانواده های ایرانی و جهان ما خواستاریم، فقط ایران نیست، در تمام نقاط، در تمام دنیا، در تمام انسانیت، انسان بودن رو ما تبلیغ بکنیم و بها بدیم و به هر حال هزینه هم داره ایجاد انسانیت، ایجاد برابری، ایجاد خواستهای عمومی که برای همه هست، پایه همه اصول میشه منشور حقوق بشر که برای همه هست. ما این رو بایستی که واقعا بهش عرض بنهیم، انشالله که بتوانیم کمک کننده باشیم، همراه همه مردم ایران قرار بگیریم. من در خدمت هستم.
درود بر شما آقای کمساری، به امید روزی که انسان شأن و کرامت جایگاه واقعی خودش را در جامعه ایران به دست بیاره. من برای شما آرزوی موفقیت دارم آقای کمساری.
خواهش میکنم، بزرگواری، ما در خدمتتون هستیم.
زنده و پایدار باشید، به امید گفتگویی سر فرصت.
من خواهش میکنم، متشکرم، خدا نگهدار شما.
من انقلاب کردم استقلال داشته باشم، آزادی داشته باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم، زن و شوهر داشته نباشه، دخترامونو به خاطر فقر به فحشا نبرن تو دبی، نبرن به اسلام آباد، نبرن کراچی و کویت.
در این حصار بشکن، در این حصار جادویه روزگار بشکن، که شقایق از دل سنگ فراست رایت خون به جنون سلابته سر نخره کوسر بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن، تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه، لب زخم دیده بکشا صف انتظار بشکن، نفسم گرفت از این شهر در این حصار بشکن، در این حصار جادویه روزگار بشکن، شب غارت تتاران همه سوپ بکند سایه، تو به آترم چین سایه یه دیستا بشکن، سبرو کتی ریایه توی پای توی جان، تو دخیشتن مولون آتفه قطار بشکن، سر آن ندارد امشب که برای گفتابی تو خود آفتاب خود باشو
بشکن. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با خانم فرخنده آشنا از زندانیان سیاسی دهه 60. خاطر نشان کنم که این گفتگو بنا به درخواست بسیاری از شنوندگان مجدداً بازپخش میشود. دادگاه نمادین موسوم به ایران تریبونال با شرکت تعدادی از زندانیان سیاسی دهه 60 و خانواده های جانباختگان به عنوان شاهد به ریاست و دادستانی پیام اخوان، یکی از گردانندگان مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در روزهای 18 تا 22 ژوئن در لندن برگزار شد. همانگونه که انتظار می رفت، این دادگاه نمادین بحثای فراوانی به دنبال داشت که کماکان هم ادامه دارد. عده‌ای با تأکید بر محاکمه رژیم جمهوری اسلامی در دادگاه مستقل و مردمی به جرم جنایت علیه بشریت با کشتار زندانیان سیاسی، این تریبونال را بازی در بساط دیگر می دانند. عده دیگر نیز آن را همان دادگاه نمادین مردمی برای رسیدگی به جنایات رژیم اسلامی تلقی می کنند و برخی نیز علارغم ابراز تردید و بی اطلاعی از افراد، ماهیت و نیات دستندرکاران این پروژه، در نهایت خود را ملزم به حضور در آن می‌یابند. پیرامون این دادگاه گفتگوی دارم با خانم فرخنده آشنا، یکی از زندانیان سیاسی و از جانبه در بردگان کشتار خونین سال 67. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و همچنین به شنوندگان عزیز.
خانم آشنا، شما در این دادگاه نمادین شرکت نداشتید، آیا قضایای آن را دنبال می کردید و اصلا چه احساسی داشتید نسبت به این دادگاه؟
بله، چرا، من سعی کردم از اون حد تا اون حدی که در رسانه ها منعکس کردن من دنبال بکنم این مسئله رو، و می دونید که برای ما جان به در بردگان، برای ما شکنجه شدگان، برای مادران و پدران عزیزانشون بهتون جریانات کشتار رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی از دست دادن، دادخواهی یکی از آرزوهای بزرگشونه، دادخواهی از جنایتی که بر مردم رفته، دادخواهی از جنایتی که بر فرزندانشون رفته و دادخواهی از کسانی که این جنایات رو آفریدن. این یکی از آرزوهای ماست و برای همین داریم تلاش میکنیم دادخواهی کنیم، محاکمه کنیم، روشنگری کنیم و تلاش کنیم که دیگه تاریخ کشور ما شاهد چنین مصیبت‌های بزرگی نباشه. و طبیعتاً من هم دنبال کردم این رو از طریق رسانه‌ها و باید بگم که آه چه دردی کشیدم کم بندیم از مرگ برادراش گفت و چرایی اون هیچ نگفت. این دادگاهی که قرار جانیان رو محاکمه بکنه، این دادگاهی قرار رنج مردم رو منعکس بکنه، متاسفانه از کرای این رنج ها چیزی نگفت و سکوت کرد و این درد بزرگ ماست. ما در رابطه با مسائلی که دو جامعهمون پیش میره، در رابطه با فقر، در رابطه با بی‌عدالتی، در رابطه با نبود آزادی ها رنج کشیدیم. ما قرار نیست فقط چگونگی اون شکنجه هایی که شدیم بیان کنیم، این روشنه. امروز اون بچه های خیابونی هم دارن این رنج رو میکشن، امروز اون کارگر بیکاری که خودش آتیش میزنه داره اون رنج رو میکشه. ما میخواییم این چرایی این مسئله رو روشن بکنیم، چرا، به خاطر چه سیستمی، به خاطر چه مکانیزمی اینها انسانها رو اینچنین سرکوب میکنن، اینطوری کشتار میکنن و در یک قلم 5000 نفر رو در تابستان خونین 67 قتل عام کردن. این مسئله مهم ماست، مسئله مهم همه انسانهایی که میخوان توی سرزمین آباد آزاد زندگی کنن، تو سرزمین زندگی کنن که کودکان کار نباشه، اعدام شکنجه نباشه، کارگر وقتی میره سر کارشون روز تنش نرزه که آیا اون ماه حقوق خواهد داشت یا نه، آیا اون روز آخرین روز کاریشه یا نه. اینا اون مصیبت هایی بود که ما رو به اعتراض کشون و در نتیجه به زندان و سرکوب نظام سرمایه‌داری و اون فجایعی که بر ما میره هنوز هم ادامه داره.
یعنی به این معنا خانم آشنا، شما این دادگاه را دادگاهی برای دادخواهی خانواده ها و رسیدگی به جنایات رژیم تلقی نمی کنی؟
ببینید، دادخواهی حق همه ماست، به ویژه حق مادران ستم دیده است. این از حقوق انسانی ماست که ما دادخواهی کنیم. اما من بسیار بسیار متاسفم، باید بگم که فعالیت حقوق بشری امروزه اسم رمزیه برای این نوع دادگاه ها که میخوان از این مسئله استفاده بکنن. این مسئله حقوق بشر امروز یک ملعبی شده دست اینا که بتونن به واسطه اون رژیم ها رو از بالا تغییر بدن. این گونه دادگاه ها واقعیت این هست که اینها باید اون دادگاه ها رو از سیاستش تهی بکنن، یعنی فقط علیه دیکتاتوری که تصمیم میگیرن اونو برکنارش بکنن فقط باید روشنگری بشه. در واقع اینها میخوان به این شورش هایی که امروز داره میشه، به فقر و تنگ دستی مردم، به این اعتراض هایی که داره میشه اینطوری پاسخ بدن که یک دیکتاتوری رو اون بالا عوض بکنن و یک دیکتاتوری دیگه به جاش بیاد، بدون اینکه اون سیستم دست بخوره، بدون اینکه این سیستمی که باز همچنان این توانایی رو داره که کشتار کنه، این توانایی رو داره که زندان درست کنه، این توانایی رو داره که شکنجه کنه، به این محدوده ها نمیخوان اینا وارد بشن. درست اون محدوده یکی ما رو به خاطر همونها کشتن، ما رو به خاطر همونها شکنجه کردن، خاورانها برای ما درست کردن، برای حفظ این سیستم بود، برای حفظ استثمار بود. این اون چیزی بود که زندانی ها به خاطرش رنج بردن و به ویژه زندانی هایی که میخواستن مردم سرنوشت خودشون رو به دست خودشون تعیین بکنن.
ولی خانم آشنا، طبق نظر مدافعین این تریبونال، اونها بر این باورن که این دادگاه حقوقی هست نه سیاسی.
من واقعا متوجه این موضوع نمیشم. یعنی چی؟ یعنی یک وقتی میخوان به دادگاهی که توش شکنجه شده، یعنی به دادخواهی انسانهایی که شکنجه شدن، به مادرانی که فرزندانشون ازشون گرفتن، یعنی رسیدگی به موضوع زندانی سیاسی، قتل‌های سیاسی، این 100% سیاسیه. در واقع انسانهای سیاسی دارن دادخواهی میکنن. چطور ممکنه که ما بگیم که این مسئله فقط حقوقی هست؟ یعنی چی؟ یعنی که توی سال 67 اون قتل عام هولناک چی بوده؟ قطاری بوده که چپ شده و 5000 نفر اونجا کشته شدن؟ به چه معنی این مسئله حقوقی؟ دادخواهی زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان 100% یک موضوع سیاسی هست و اگر ما این رو از این سیاستش خل بکنیم، درست شبیه اون دادگاه هایی میشه که این حقوق و بشری ها دارن طرحش میکنن و یک صدام رو فقط محاکمه میکنن، نه سیستمی که صدام رو سر کار گذاشته و به وجودش آورده و نگهش داشته و امروز عوضش میکنه با یکی دیگه.
خانم آشنا، نکته دیگه این که مدافعین این تریبونال آن را با دادگاه راسل مقایسه کردند و حتی آن را دادگاه راسل دوم نامیدند. شما این مقایسه را چطور ارزیابی میکنید؟ چطور میدونید؟
خیلی تأسف آوره. چطور میشه این مقایسه را انجام داد؟ اصلا یه همچین چیزی نمیتونه امکان داشته باشه. یعنی شما میخواهید که آقای اخوان را با راسل یک جا بذارید؟ ببین، فاصله زمین تا آسمونه. راسل داره دادگاهی رو توش دادگاهی شرکت میکنه که میخواد جنایت آمریکا رو محاکمه بکنه، میخواد نشون بده به مردم که آمریکا توی ویتنام چه قتل و غارت و چه جنایتی رو انجام داده. اما آقای اخوان چطور میتونه ریاست یک دادگاهی رو داشته باشه، دادستان یک دادگاهی باشه که هموقن مشین است که سرمایه داری بتونه چطوری تو سطح جهانی خودش رو سازمان بده برای سودهای بیشتر، برای هماهنگی سیاستهاشون در سطح جهان؟ کی میتونه بگه قتل عام هزاران زندانی بدون همکاری سرمایه داری جهانی صورت گرفته تو ایران؟ کی میتونه بگه که اون موقعی که ما رو داشتن تو زندانها قتل عام میکردن، اینا لالونی گرفته بودن، هیچی نمیگفتن، همکارا اینا نبودن؟ چطور من میتونم به این آدم این صلاحیت رو بدم و این اطمینان رو بدم که به نفع من قضاوت خواهد کرد؟ این همچین چیزی امکان نداره. این فقط آلام منو بیشتر میکنه، رنج منو بیشتر میکنه. من هیچ اعتمادی به چنین کسایی ندارم و امیدوارم که هوشیارانه با این مسئله برخورد بکنیم. مبادا این نشکای مادران ما، مبادا این رنج دوباره کسانی که شکنجه رو تعریف کردن سرری بشه برای استفاده فردای ایران، فردایی مثل لیبی، فردایی مثل عراق، فردایی مثل مصر. ما متعهدیم به مبارزه رفقایمون، ما متعهدیم به اون که در بازجویی‌ها از رفقامون برای دفاع نه تنها از کارگرای ایران بلکه از کارگرای سراسر جهان شنیدیم. ما متعهدیم به این استقلال، ما متعهدیم به در کنار این کارگران بایستادن، نه در کنار چنین انسانهای مشکوکی.
خانم آشنا، ادهی مخالفت با این دادگاه را نه تنها مقابله با دادخواهی خانواده جانباختگان و زندانیان بلکه حتی همسویی با رژیم تلقی کردند. شما در پاسخ به اینها چه جوابی دارید؟
بدون اینکه من ذره تردید داشته باشم در جنایت این رژیم، در آدم کشی این رژیم، در ارتجاعی بودن این رژیم، لحظه ای تردید ندارم که مردم اگر قدرتمند بشن، مردم اگر متشکل بشن، اون رو به زمین خواهند کشید. این حرفای منه. من اگر خیلی ها من رو نشناسن، زندانی ها که من رو میشناسن، برخورد ها و مبارزه من رو که باش آشنا هستن توی زندان، به چشم خودشون دیدن. بنابراین این مسئله یک مسئله که تو مبارزات ما همیشه طرح شده. یک موقعی هست که تو میگی که این بمب ها نباید بیاد سر من، و یه موقعی میگی سرزمین منم اشغال شده. ما تو دو جبهه میجنگیم. امروز شرایط بسیار حساسه. ما رو دو تا تیغ و خونالود راه میریم. دو پامون رو تیغ جمهوری اسلامی و تیغ امپریالیستا و تیغ سرمایه دارای بزرگ که هر وقت لازم از اینا حمایت میکنن و هر وقت شورش های مردم پیش میاد، اعتراضات مردم پیش میاد، اینا تاریخ مسلکشون تموم میشه، میخوان اینا رو عوض بکنن. ما تو شرایط بسیار حساس و دشواری داریم امروز و باید خیلی این تیغ ها با شجاعت، با صراحت، با صداقت و با اطمینان راه بریم به سمت مردم، به سمت سازماندهی مردم. توی زندان هم ما شاهد چنین چیزهایی بودیم. بازی که داشت، من هرگز فراموش نمی کنم، بازی که حمید حیدری رو زیر شکنجه لطه کار کرده بود، باهاش بحث می کرد، بهش می گفت توی این شرایط جنگی که آمریکا این تعرض رو کرده، شما در با اونها همدستی می کنید و ما رو اینجا دارید با ما مبارزه می کنید. هرگز فراموش نمی کنم حمید حیدری گفتش که چه این خود شما از ما بهتر میدونید که دشمنان و واقعی مردم کیایند. شما خودتون بهتر از ما میدونید که ما دشمنای واقعی امپریالیست هستیم، نه شما. شما خودتون خوب میدونید که چجوری روی کار اومدید و خوب میدونید دشمن اصلی منم که امروز اینجا دارم شکنجه میشم. بنابراین من شخصا هیچ مسئله ندارم که چنین بحثایی رو تحت بکنن. ما نه تنها کسایی که مخالف این شعبده بازی ها هستن در کنار رژیم قرار نمیگیرن، بلکه درست درست در قلب مردم قرار میگیرن و میگن که نه به امپریالیسم آمریکا، نه به جمهوری اسلامی، زنده باد مبارزه مردم، زنده باد مبارزه مردم و تعیین سرنوشتشون به دست خودشون بدون دخالت های بشر دوستانه آمریکا که رمز دخالتگریه که بمب‌هاش بچه های افغان رو میکشه، تحریم اقتصادی قتلای بی‌صداییش که هزاران کودک رو میکشن. ما جلوی اینها وای میستیم، ما جلوی جمهوری اسلامی وای میستیم، ما جلوی اونها وای میستیم. وظیفه ما سازماندهی توده هاست برای مبارزه بر حقشون. عدالت اجتماعی، آزادی، این اون چیزیه که هم آمریکا نمیخواد مردم ایران داشته باشن، هم رژیم جمهوری اسلامی. برای اینکه سرمایه دارن، سرمایه دار در تضاد با منافع مردمه. مردم عدالت میخواد، سرمایه داری سود میخواد، امپریالیسم میخواد، تقابل میخواد، بردن نسل ارزون میخواد. همه اینا به ضرر ماست. ما دو دست داریم، باید دو تا شمشیر داشته باشیم، همزمان هم جمهوری اسلامی رو بزنیم هم امپریالیست ها رو بزنیم و در این حال تقویت کنیم نیرومونو. نیروی عظیم ما طبقه کارگره، نیروی عظیم ما انسانهای شریفی هستن که عدالت و آزادی میخوان. نیروهای ما این چیزها هستن. اخوانیست، پیام اخوان هموقن مشین است که سرمایه‌داری بتونه چطوری تو سطح جهانی خودش رو سازمان بده برای سودهای بیشتر. برای همین تو کنفرانس های اونا شرکت میکنه و میشه رهبر جوان.
خانم آشنا، شما به عنوان یک زندانی سیاسی سابق برای دادخواهی و رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی چه نوع دادگاهی را با چه ویژگی مد نظر دارید؟
ببینید اون زمان حتما خیلی از انسان ها میخوان دادخواهی کنن، حتما جمع میشن، هم نظری میکنن، حتما توجه میکنن به شرایط ویژه‌شون. ولی اون چیزی بسیار اهمیت داره برای مبارزه‌ای که هدفش هدف انسانیه، هدفش هدف عدالته، از قدرت‌های بزرگ استقلال خودش رو باید اعلام بکنه. اون دادگاهی که میخواد به وضعیت شکنجه شده ها، مادرها، پدرهایی که بچه هاشون از دست دادن و سالها رنج رو متحمل شدن، اون دادگاهی که نقش عظیمی به این انسان ها میده برای سازماندهی اون دادگاه، برای اینکه اعلام بکنن آیا این هیئتی که اونجا نشسته برای اینکه به دادخواهی اینا پاسخ بده صلاحیت داره یا نداره. این دادگاه شفاف باید باشه، این دادگاه باید به شکل وسیع و روشن شفاف اطلاع رسانی بکنه، افرادش باید مورد تایید همه قرار بگیرن، تایید کسانی که از این شکنجه ها رنج بردن، از این زندان ها رنج بردن. ما در واقع میخواییم این دادگاه دادگاهی باشه که بیشترین روشنگری رو، شفافترین روشنگری رو انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه ما در آینده دیگه شاهد این جنایت ها نباشیم. ما باید بدونیم چرا اینها اینطوری شکنجه کردن، چرا سالهاست داره تو کشور ما قتل انجام میگیره، چرا قتل های زنجیری همچنان دارن تکرار میشن. اینها اون چراهایی که ما اگر بهش آگاه بشیم، بعد از اون اگر هر سیگنالی که بیاد نشون بده که دارن اینا رو تکرار میکنن، ما آگاهیم بهش و سریع بهش استوب میزنیم. ولی اگر این چرایی ها مشخص نگه، اگر این روشنگری ها صورت نگیره، میتونه یک جا به جایی صورت بگیره بدون اینکه هیچ زندانی خراب شه، بدون اینکه دیگر هیچ کسی رو نتونم توی یک دادگاهی که خاموش هست و در درهای بسته هست 5 دقیقه هست محاکمه کنن. ما اینها رو باید روشن بکنیم برای جامعه. ما باید جامعه رو حفراف بکنیم به اینکه نباید انسانها رو در درهای بسته محاکمه کنن. ما باید جامعه رو روشن بکنیم به اینکه شکنجه چه عواقبی داره، چرا شکنجه صورت میگیره، چرا شکنجه میکنن که انسانها رو ساکت و خاموش بکنن توی جامعه. ما نمیخوایم فقط بگیم که از شکنجه چه دردی بردیم. این درد هست، این درد عاملش این هستش که یک سیستمی برای یک جامعه ناعادلانه طبقاتی رو، یک جامعه سرمایه‌داری رو حفظ کنه، لازمه که به کارگری که حقوقش رو نمیگه اعتراض میکنه شکنجهش کنه، زندان ببره، علیلش بکنه، حقوقش رو نده، اخراجش بکنه، زن و بچه‌ش رو گروگان بگیره. این سیستم رو ما باید افشا بکنیم و حساسیت نشون بدیم به هر عملی که اینها میخوان انجام بدن برای سرکوب جامعه، هر جایی که میخوان سرکوب بکنن، اینها اون چیزهایی که ما باید هوشیار باشیم سره. این که مادری گریه کنه بگه بچه‌مو اعدام کردید، این حق اونه. من به اون مادر هیچ، به اون مادر که این همه رنج کشیده خون گریه میکنه هیچ ایرادی ندارم. من سال 67 که توی زندان بودیم اون قتل عام، من یادمه مادرای ما چه حراسان میجویدن هر جایی، چه حراسان چنگ مینداختن به هر جایی که بتونن نذارن بچه هاشون رو قتل عام بکنن. میرفتن پیش منتظری، میرفتن پیش سانه، ولی چی میشد گفتو؟ من به این مادران هیچ ایرادی ندارم، من اونها رو در آغوش میکشم، من درد اونها رو میفهمم، من درد اون زندانی که هنوز از شکنجه هاش بعد از 30 سال رنج میکشه، من هنوز هم اون کابوس ها رو منم دارم. من میدونم شکنجه بر ما چه کرده، من میدونم که بیان این درد ها رو گاهی فکر میکنه میتونه التیامی باشه، من همه این ما رو میفهمم، من به این رفتارها هیچ ایرادی نمیگیرم. اما این ندانم کاری، این شتاب زدگی، این سهل انگاری، این مبارزانی که در این دوران حساس و تاریخ ساز ما با متانت، با آگاهی، با هوشیاری گام بر نمی‌دارن شگفت زدم. من از این شگفت زدم.
خانم آشنا، من بسیار از شما متشکرم و برای شما روزهای خوب و فردای روشن آرزو می‌کنم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما سپاسگزارم. من از همه انسان‌های شریفی سپاسگزارم که تلاش میکنن روشنگری کنن، حساسیت نشون میدن نسبت به این همه کشته‌ای که ما در تاریخ مبارزمون دادیم. من از همه اونایی که تو این بحثا شرکت میکنن روشنگری میکنن، چه اونایی که مخالفت میکنن چه اینایی که موافقت میکنن، من از همه اینا ممنونم، به خاطر اینکه ما نیاز داریم به این بحثا. ما به خاطر اینکه هر گامی رو که این روزها برمی‌داریم باید بتونیم باش سر مبارزه بکنیم، باید بتونیم هم نظری بکنیم، باید بتونیم همدیگر رو روشن بکنیم تو هر گامی که برمی‌داریم. این به نفع هممونه، این به نفع جامعهمونه، این به نفع هزاران نفری که در گورهای دست به جمع خوابیدن، اینه که باید استقبال کرد بدون اینکه ما بخوایم همدیگر رو اتهام بزنیم، بدون اینکه بخوایم بدون سند و مدرک حرف بزنیم، باید با استدلال با آرامش حرف بزنیم و اینا اون چیزهایی که ما امروز بهش نیاز داریم. اگر این کارها رو انجام ندیم، اگر سهل انگاری کنیم، من نگران اینم، من بسیار نگران اینم که این اشکایی که ریخته میشه، اینهایی که از شکنجه صحبت میکنن، اینها سندی بشه برای اینکه امپریالیست ها از اون همون استفاده هایی رو بکنن که تو دادگاه های لیبی و مصر و اینا دارن ازش استفاده میکنن. مبادا این اتفاق بیفته. من همه این کسایی رو که در این رابطه رنج دیدن، تمام این کسایی که فرزندانشون از دست دادن، من دست همه اینها رو میبوسم و به استقامتشون، به مقاومتشون سر فروز میارم. ولی تقاضام اینه که هوشیار 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 باید بود. ما اجازه نداریم نسبت به کشته هامون، نسبت به این مسائلی که به ما رفته سهل انگاری کنیم. هوشیاری، تیزی، آگاهی و روشنگری، این اون چیزیه که ما نیازمند بشیم.
خانم آشنا، زنده و پایدار باشید.
متشکرم از شما.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه های بی هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بی رنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز با باور نداشتی. فقان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسبیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرافراز باشید.